שעם נור הספוניס אני שעם לרובתו ג'י הרזשי דורנין ג'ו נמו הו ינדה בוחו ג'י רו נמו לרובתו ג'י הרזשי דורנין ג'ו נמו
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
از شهر عشق و خون، از شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البنا مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم حوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که خاک آفرید، که از آن خاک انسان پاک آفرید. سلام به شما شنوندگان فهیم و فرهیخته ی رادیو معارف. با برنامه سرمشق دقایقی در خدمت شما هستیم و سفری می‌کنیم به دنیای ناب نهج البلاغه و درباره صداقت بیشتر یاد می‌گیریم.
یا علی و یا علی و یا علی.
زبان صدق کلید گشودن درهای حکمت و دوستی‌های اصیله که خداوند متعال برای بندگانش قرار داده. زبان صدق آینه‌ایه که حقیقت درون رو بدون زرق و برق یا تحریف به بیرون منعکس می‌کنه. در نهج البلاغه این زبان با عزت، حکمت و سلامت نفس گره خورده. در بخش اول برنامه امروز با همدیگه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده در برنامه سرمشق. موضوع بحث ما در این هفته صداقت و صدق و راستی و زشتی دروغ و مکر و بی صداقتی بود از دید علی علیه السلام در نهج البلاغه. امروز چند نکته متنوع از نهج البلاغه رو با همین محورها تقدیم حضورتون میکنم. نکته اول اینه که در تشکیلات الهی کارگزاران خدا همه صادق و درست کارند. هم حضرت جبرئیل که امینه، هم ناظران و کاتبان اعمال ما که دقیق و صادقند و گزارش صادقانه و صحیح از اعمال ما می نویسند و پرونده عملی که برای ما تشکیل می دن جعلی و دروغ و غیر قابل اعتماد نیست. حضرت می فرماید خداوند اعضا و جوارح شما رو به عنوان رصدگر و گزارش کننده اعمالتان قرار داده و حفاظ صدق یحفظون اعمالکم، یعنی پرونده‌ای رو که مأموران الهی از اعمال ما تهیه می‌کنند نه مبالغه درش هست نه زیرسیبیلی رد کردن یا کتمان بعضی از کارها. چنان دقیق و درسته که وقتی ما به نامه عملمون نگاه کنیم از دقت در اون تعجب خواهیم کرد. نکته دوم درباره لسان صدقه، یعنی زبان و گفتار و قضاوت صادقانه و بی تحمیل و بی تطمیع که افراد درباره عملکرد شخصی دارند. در نامه 53 عهدنامه مالک اشتر می‌فرماید از جمله ملاک‌های صلاحیت افراد اینه که بندگان خدا درباره کسی با زبان آزاد، یعنی دور از تهدید و ترس و دور از طمع و چاپلوسی قضاوت کنند و کسانی رو آدم خوب بدونند. انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی السن عباده. در جای دیگر توصیه میکنه که به فامیل و بستگان نیازمند و گرفتار و مشکلدار برسید، کمکشون کنید، مشکلاتشون رو برطرف کنید و این زبان صادقانه تعریف بهتر از مال و ثروته. دقت فرمایید در خطبه 23 و لسان الصدق یجعله الله للمرء فی الناس خیر له من المال یرثه غیره. این زبان صدق و اظهار نظر مثبت و تعریف صادقانه و بی پیرایه که خدا از کسی بر زبان مردم جاری میکنه به مراتب ارزشمندتر از مالی است که خرج نکنه و برای ورثه بگذاره. نام نیکی گر بماند زادمی به کز او ماند سرای زرنگار. سرمشق ما از کلام علی علیه السلام این باشه که آدمی را بستایید که اندر همه عمر بهر آسایش مردم قدمی بردارد. نیک مرد آن که نگردد دل او هرگز شاد مگر از خاطر کس بار غمی بردارد. از این نکته ها در قسمت دوم هم مواردی رو تقدیم شما می کنم.
فقط خدا عالم است به قدر و جاه علی، مظهر نور خداست رخ چماه علی.
نهج البلاغه از مهمترین کتاب های مسلمانان است و در نزد شیعیان پس از قرآن کریم برترین منبع اسلامی به شمار می آید. با توجه به اهمیت این کتاب به شرح و ترجمه آن در طول تاریخ اهتمام ویژه‌ای شده است. کتاب شریف نهج البلاغه به اکثر زبان‌های دنیا چون فارسی، ترکی، اردو، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و اسپانیولی ترجمه شده. یکی از ترجمه‌های فارسی نهج البلاغه را مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی در سال 1368 هجری شمسی نوشته و سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی آن را چاپ کرده است. مترجم محترم در مقدمه کتاب می نویسد: در میان هزاران نام که مصنفان، مؤلفان یا مترجمان حوزه مسلمانی بر کتابهای خود نهاده اند، هیچ نامی چون نهج البلاغه با محتوای کتاب منطبق نیست و می توان گفت این نام از عالم غیب بر دل روشن شریف رضی رحمت الله علیه افاضه گردیده است که الاسماء تنزل من السماء، آری راه سخن رسا گفتن را در این مجموعه باید بیابیم.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. در نگرش نهج البلاغه دنیا ماهیتی دوگانه داره، گاهی بسیار دلربا و گاهی بسیار فریبنده است. چهره صادق دنیا اون صورتیه که به ما یادآوری میکنه این جهان گذرگاهه، نه مقصد نهایی. صداقت دنیا در اینه که هر زیبایی، قدرت و ثروتی که میبینیم زود گذر و ناپایداره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کلمات حکیمانه خودشون به گذرا بودن دنیا تأکید میکنن. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو به اتفاق میشنویم.
نکته های متنوعی رو درباره صدق و راستی از نهج البلاغه میگفتیم. نکته سوم اینه که دنیا به عنوان سرای صدق، یعنی درس گرفتن از چهره صادق مطرح است. حضرت بارها از دنیا به عنوان فریبگر، مکار، اغوا کننده یاد کرده، ولی دنیا یک چهره صادق هم داره و آن گذرا بودن، فانی بودن و عبرت آموز بودنشه. در حکمت 131 چنین هست که حضرت شنید کسی از دنیا مذمت میکنه، زبان به بدگویی از دنیا گشوده، چهره دیگری از دنیا رو نشون میده که ای کسی که از دنیا بد میگی، تو فریب خورده دنیایی، خوب نگاه کن، این دنیا آبا و اجداد تو رو به زیر خاک برده، کسانی رو که امید به یاری اونها داشتی از تو گرفته و تو رو به فراق عزیزانت گرفتار کرده، داغدار مرگ بستگانت شده ای، به خواسته هایت نرسیده ای، به ناکامی ها کشیده شده ای. آیا اینها بس نیست که دنیا رو بشناسی و گول نخوری و دل نبندی؟ ان الدنیا دار و صدق لمن صدقها. اگر با دنیا صادقانه برخورد کنی، دنیا خانه و سرای صدق، خودش رو اوریان و بی پرده نشون میده تا عبرت بگیری و گول نخوری. نکته چهارم، از توصیه های حضرت به مالک اشتر انتخاب یاران، همکاران و مشاوران و معاونانی است که اهل صدق باشند. قبلا هم نکاتی در این باره یاد کردیم. افراد صادق در دوروبر یک مسئول هم به او آبرو می بخشند، هم در جامعه جلب اعتماد عمومی می کنند، هم امور اجرایی هم به خوبی پیش می ره. در نامه 53 می فرماید ولسق به اهل الورع و صدق. الساق یعنی بچسب، نه چسبیدن فیزیکی، بلکه یعنی افراد صمیمی و همدم و همراز و افراد خصوصی و نزدیک تو کسانی باشند که اهل صدق و ورع هستند، خدا ترس، پرهیزکار، صادق. این مسئله صدق و راستی آنقدر مهمه که در مورد نیروهای بازرسی و اطلاعاتی هم همین توصیه رو داره. در همین نامه است که وابعث العیون من اهل الصدق والوفا. عیون و عین یعنی جاسوس، اطلاعاتی، بازرس، گزارشگر مخفی. این نیروها اگر اهل صدق و ورع و وفا نباشند، در گزارش‌هاشون یا غرض‌ورزی می‌کنند یا آنچرا که هست منتقل نمی‌کنند، هرچی بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک. اینها معیارهای مهمی است که در انتخاب وزیران و مدیران و مسئولان نقش یا اصلاحی یا یا تخریبی داره، یا آبرو می آفرینند یا آبرو می برند. قرآن توصیه می فرماید که وکونو مع الصادقین. این باید سرمشق همه ما باشه در همه امور. راستان رستند روز شمار، جهد کن تا از آن شمار شوی. اندر این رسته راستگاری کن تا در آن رسته رستگار شوی.
یا علی و یا علی و یا علی.
امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می فرماین البر و کلها والجهاد و فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر کنفوت فی بحر لجی. همه واجبات و مستحبات من جمله جهاد در راه خدا، یک طرف، امر به معروف و نهی از منکر یک طرف، همه خوبی ها، همه واجبات و مستحبات و جهاد در راه خدا قطره از دریا. امر به معروف و نهی از منکر ثوابش نتیجهش دریا، و همه واجبات و مستحبات من جمله جهاد قطره از اون دریا. و اگر ما چیزی نداشتیم برای امر به معروف و نهی از منکر جز همین جمله امیرالمؤمنین، بس بود این که بدانیم این هفتم و هشتم فروع دین از همه فروع دین بالاتر، از همه فروع دین مهمتر، و بالاخره پیش خدا و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین این امر به معروف و نهی از منکر ارزش خاصی دارد. همه ارزش ها یک طرف، ارزش امر به معروف و نهی از منکر یک طرف، اشتباه نکردم.
یا علی و یا علی و یا علی.
تا برنامه بعدی سرمشق، درود و دوصد بدرود.
نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی علی
در شمس و نجم و نور، سوره والضحی ما، سوره والضحی ما. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم
علی. ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم می کنه.
قیام کنی.
آقای قاضی. با موضوع نگاهی عبرت آموز به پرونده های قضایی. آقای قاضی، شنبه تا پنج شنبه، ساعت 13:10.
دنیا پر از صداست،
اما برخی صداها به رنگ خدا.
برنامه از آنگاهی مغرب با نگاهی به سبک زندگی مؤمنانه از نگاه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. به رنگ خدا، هر روز ساعت 17. صدای قانون با موضوع بررسی پرونده های قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم. صدای قانون، یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. خوشحالیم از اینکه با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه تلاش میکنیم حوادث و وقایع تاریخی صدر اسلام رو واکاوی و بررسی کنیم با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، کارشناس ارجمند برنامه و از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام. جناب استاد سلام به شما، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب رکنی و شما شنوندگان گرامی این برنامه. خدا رو شاکرم بر نعمت توفیق مجدد در اینکه حضور شما و شنوندگان عزیز شما رسیدم و مباحثی از تاریخ امیرالمومنین سلام الله علیه رو تقدیم کنم.
خیلی متشکرم. خب رسیدیم به جنگ جمل. حضرت عالی در برنامه گذشته اشاره کردید به خیرخواهی امیرالمومنین برای اصحاب جمل و اینکه حضرت کراهت داشتند از اینکه جنگ رو شروع بکنن، اما هرچه که بود جنگ شروع شد. حتی حضرت خواستند از یارانشون کسی رو که در واقع با قرآن با اصحاب جمل صحبت بکنه، قرآنی رو برداره و با اونها صحبت بکنه، که اشاره کردید به اینکه جوانی این کار رو انجام داد و خب آخر جملی ها به او هم رحم نکردند و او رو به شهادت رساندند و به هر حال کار بالا گرفت و دیگه جنگ گریزناپذیر شد. تا اینجا رسیدیم، در خدمت شما هستیم و ادامه ماجرای جنگ جمل رو از زبان حضرت عالی میشنویم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. این نقلی که اشاره فرمودید و در برنامه قبل عرض شد، نقل مرحوم شیخ مفید هست در کتاب ارزشمند الجمل. ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 9 صفحه 111 همین جریان رو اشاره میکنه با کمی تفصیل بیشتر، یعنی نمیتوان گفت اختلاف میان نقل ابن عبدالحدید و نقل مرحوم مفید وجود دارد، به نحوی قابل جمع هست با این توضیحی که عرض میکنم.
بله.
ابن عبدالحدید به نقل از ابو مخنف نقل میکند. خب میدانیم ابو مخنف یکی از مورخان خب برجسته نیمه اول قرن دوم هست و اواخر قرن اول و آثار تکنگار خوبی داره، جدا از اون مقتل حسینی که معروف هست و برها یکی از اولین مقاتل کربلا هست.
بله.
آثار دیگری هم داشته، جمله در باره جنگ جمل یک اثر تکنگاری داشته. این طبعا به دست ابن عبدالحدید رسیده و در کتابش از او نقل کرده و تعبیرش نست که وروا ابو مخنف قال، در هم آدرس که عرض کردم جلد 9 صفحه 111 که لما تزاحف الناس یوم الجمل و التقا، وقتی که دو سپاه به هم رسیدن در روز جمل و برحال در مقابل هم قرار گرفتن، امیر المؤمن سلام الله علیه به اصحابشون فرمودن که لا یرمین رجل منکم به سهم، کسی از شما تیری پرتاب نکنه سمت دشمن، ولا یطعن احدکم فیهم به رمح نیزه پرتاب نکند تا من به شما بگم، و حتی یبدعوکم بالقتال و بالقتل تا اونها جنگ آغاز بکنند. در همین حین فرما اصحاب الجمل عسكر علی بن نبل رمیا شدیدا متتابعا، امیرالمؤمنین اصحابش نهی از آغاز جنگ کرد، در همین حین از اون طرف از سمت سپاه جمل یک تیراندازی شدیدی به سمت سپاه حضرت صورت گرفت، فوت جعلیه اصحابه، برحال اصحاب حضرت به جنب و جوش افتادند و به حضرت عرض کردند که عقرت ناسها مهم، یا امیرالمؤمنین ببینید که اینها تیرهاشو متوجه ما شده و از ما تلفات میگیره، و اولین کسی که کشته شد جی اب رجلن الهی، یکی از اصحاب حضرت آوردن خدمت حضرت که کشته شده بود، شهید شده بود، که در حالی که نهان لفی فستات نهان صغیرون در یک خیمه کوچکی به سر می برد و خلاصه تیری بهش اصابت کرده بود، فقیر لهو حالا فلان قد قتل، این فلان است که به کشته شده. حضرت هم اللهم مشهد، خدای شاهد باش. بعد فرمود اعل رو الالقوم، باز مهلت بهشون بدید و برحال که عذری داشته باشن برای مثلا پرهیز از جنگ. فا اوتیه برجل آخر، یک فرد دیگری هم آوردن، فقیر ها و ها لقد قتل، اینم کشته شده. دوباره حضرت فرمود اللهم شد اعل رو الالقوم، خدای شاهد باش، و یک فرصت دیگری هم به اونها داد. ثم اقبل عبدالله ابن بدیل ابن ورقا الخزاعی، این صحابی پیامبر عبدالله ابن بدیل به هوا من اصحاب رسول الله، یحمل اخاه عبدالرحمن ابن بدیل، برادرش عبدالرحمن رو جنازش آورد در اونجا و که تیمی تیر به اون اصابت کرده بود و در مقابل حضرت قرار داد و به حضرت عرض کرد که حالا اخی قد قتل، این برادرمی که به شهادت رسیده. فعند ذلك استرجع علی علیه السلام، این صحنه ها که پیش آمد، حضرت آیه استرجاع بر زمان جاری فرمود انا لله و انا الیه راجعون، و دعا به درع رسول الله، زره پیامبر رو گرفتن حضرت و پوشیدن و عرشبت که تقلد ذلفقار، ذلفقار رو، شمشیر ذلفقار رو به خود بستند و دفع الى ابنه محمد، به محمد ابن حنفیه، رایت رسول الله استادان، پرچم سیاه پیامبر که تو عرف و بالعقاب، پرچم معروف جنگ های پیامبر که نامش عقاب بود، اونو دادن به دست محمد ابن حنفیه. و قال لحسن و حسین و حسین علیهم السلام، به امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما فرمودن انما دفعت الرایت الى اخیکما، من پرچم به دست برادرتون دادم، و ترک تو کما، به شما ندادم، لمکان کما من رسول الله صلی الله علیه و آله، به خاطر اینکه شما نواده پیامبر هستید.
عجب.
در واقع برای حفظ
جانشون،
جان شما، در واقع این میزان اهتمام حضرت نسبت به حفظ ذریه پیامبر هست. بعد در دنبالش ابو مخلف میگه که بطاف علی علیه السلام علی اصحابه و هو یقره، حضرت گشتن در میان اصحابشون و این آیه رو قرائت میکردن، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. آیه جالبی بر حال این درباره انبیاء و امم پیشین هست که اینها هم دچار همین صحنه های فتنه شدن و ارشاد که گاهی دوچار تزلزل می شدن و می گفتن که کی نصرت الهی فرا می رسد، بعد دنبالش می گفتن که الا ان نصر الله قریب، در واقع یک بشارتی بود از جانب حضرت که نصرت برای شما هم محقق خواهد شد.
بله.
و بعد حضرت فرمودن که افرغ الله علینا و علیکم الصبر، خداوند صبر به من و شما عطا بکنه، به اصحابش فرمودن و عز لنا و لکم النصر، نصر و یاری و متوجه ما بکنه، و کان لنا و لکم ظهیرا فی کل امر، خدا یار و یاور ما باشد، من و شما باشد در هر کاری. ثم رفع مصحفا بیده، این جریان رو بعد اینجا نقل میکنه که حضرت مصحفی رو قرآنی در دست گرفتن، فقال من یأخذ هذا المصحف، چه کسی این مصحف رو در دست میگیره؟ فیدعوهم الی ما فیه، میره سراغ این اصحاب جمل و اونها رو به سمت این قرآن فرا میخوانه، و له الجنه، به این شرط که بهشت به نصیب او بشود. فقام غلام شاب اسمه مسلم، جوان بلند شد که نامش مسلم بود، علیه قباء ابیض، یه قباء سفیدی پوشیده بود، فقال انا آخذه، من این کار رو انجام میدم. حضرت نگاه بهش کردن، فنظر الیه علی و قال یا فتا ان اخذته، فرمودن ای جوان اگر این کار انجام بدی، فان یدک الیمنا تقطع، دست راستت قطع خواهد شد، فتاخذه بیدک الیسرا، بعدش باید به دست چپ بگیری، فتقطع، اون هم قطع خواهد شد، ثم تضرب بالسیف حتی تقطع، بعد از اون مورد اصابت شمشیر قرار خواهی گرفت و به شهادت خواهی رسید، کشته خواهی شد. فقال الغلام لا صبر لی علی ذلک، اون جوان گفت من معلوم صبر بر این مسئله داشته باشم. حضرت دوباره در میان سپاه اعلام کردن، فناد علی ثانیتا فقال الغلام و عاد علیه القول و عاد الغلام القول مرارن، دوباره جوان بلند شد، هیچ کس نبود ظاهر اعلام آمادگی بکنه، جوان باز بلند شد، تکرار شد این صحنه ها. آخرش گفت که به هر حال این جوان اظهار آمادگی کرد که من دیگه پایدار برای مسئله خواهم بود، حتی قال الغلام انا آخ الله، من میگیرم این کار، من کار انجام خواهم داد. و هذا الذي ذكرت في الله قليل. یا امیر المؤمن، اینی که فرمودی، اینی که دست راستم قطع میشه، دست چپم قطع میشه و خودم شهادت خواهم رسید در راه خدا، چیزی